ها هم متاسفانه این هم عنوان چند نرخی بودن بازار. خب این باعث شده بود از یه طرف با توجه به تفاوت قیمتی که بین سامانه نیما و نرخ سنا بود، عرضه صادرکنندگان محصول ازش منابع ارزیشون کمترین بشه و یا تمایل نداشته باشن، از طرف تقاضا هم افزایش پیدا میکنه، چون دلیلش این بود که در بازار به عبارتی سنا که بازار تقریبا نزدیک به نرخ بازار آزاد بود، نرخ بالاتری از بازار نیما شکل میگیره و عملا این باعث میشد تقاضا برای این نرخ به شدت زیاد میشه. خود این تعادل در عرضه و تقاضای منابع ارزی رو تغییر میداد. بازار متشکل برای اینکه بتواند این رو مدیریت بکنه، این نرخ‌ها رو باید به هم نزدیک می‌کرد. خب خوشبختانه تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ شد در نیمه دوم سال و ابتدای سال 98 کمک کرد به اینکه مدیریت به این مدیریت حوزه ارزی نرخ‌های بازار غیررسمی به سمت پایین حرکت بکنه و از طرفی امکان تغییر نرخ در بازار نیما هم فراهم بشه و اینها یواش یواش به همدیگه نزدیک بشن. ما اعتقاد این نرخ‌ها اگر جای قرار بگیرن که کمترین میزان تفاوت داشته باشن، در این حالت اثرات مثبتی رو ما در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهیم داشت و اون رویکردی است که ما از طریق بازار متشکل ارزی میتونیم بهش برسیم. پس بنابراین من خلاصه عرض می‌کنم.
بله.
بازار متشکل ارزی بازاری که در اون عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در این بازار بر اساس مکانیزم تعریف شده‌ای که در حوزه تعیین اقلام وارداتی قانونی، چون میدونیم ما هر کالایی هم الان ثبت سفارش در وارداتون انجام نمیشه، از 7000 قلم کل کالایی در کشور حدود 1400 قلم کالا تقریبا یک سال خورده‌ای هست که واردات ثبت سفارش ممنوع شده و خوشبختانه این اثر مثبت گذاشته رو تولید داخل و اینا رفتن به سمت تولید و از طرف دیگه هم ارز برای اینا احساس پیدا نمی‌کنه. برای اون بخش از وارداتی که امکان پذیره و مدیریت شده هست، تقاضا امکان پذیره، از طرفی ارزش غیر نفتی هم طبیعتاً توی مکانیزم قرار میگیره. این بازار به نوعی عمل میکنه که ما بتونیم تخصیص بینه منابع رو و تخصیص بینه رو در مدیریت بازار ارز داشته باشیم. از این منظر این هم مصوب دولت شد و هم از ابتدای سال 98 در برنامه دستورالعمل بانک مرکزی قرار گرفت و مقدماتش و اقداماتش پیش رفته و به نظر میرسه این تعادلی که داره در بازار ارز فراهم میشه بتونه کمک بکنه که ما یواش یواش به روش قبلی به نرخ واحد برگردیم. البته ما همچنان مشکل در خصوص نرخ 4200 داریم. الان وضعیت کالای اساسی وضعیت مطلوبی نیست. ارز بهش اختصاص پیدا میکنه اما مردم کالای گران میخرن و این ادامهش به نفع کشور و نفع مردم نیست. برای این قضیه هم با تصمیم گیری بشه.
این بازار باز بانکی آقای دکتر اون تو همین قالب داره تعریف میشه یا موضوع دیگری است؟
نه، اون موضوع دیگری است. عملیات بازار بازی که انجام میده با توجه به تصمیماتی که بانک مرکزی انجام میده در ارتباط با تعیین نرخ سود بانکی است که از طریق بازخرید انتشار اوراق صورت میگیره. بانک مرکزی این موضوع رو میتونه تو کشورهای دیگه هم وجود داره که بتواند در عرضه و در بازخرید ابزارها که بانها اوراق حالا بدهی میگن یا امثال اینا هست که تعیین نرخ سود و یا بهره در بازارهای خارج از کشور ما بر اساس اون تعیین میشه بتونه انجام بده. این عملیاتی که انجام میشه یکی از وظایف و اقدامات بانک مرکزی
بله.
این جنس رفتار با اون حوزه بازار ارز و متشکل ارزی کاملا متفاوته.
درست.
این حوزه عملا برمیگرده به اقدامات بانک مرکزی به جهتی که بتونه تعادل رو در حوزه بازار منابع بانکی و بازار پول فراهم بکنه با تعیین نرخ منطقی. بعد
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر پور ابراهیمی عزیز، با جناب علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
حس شما بخیر باشه.
خداحافظ.
از این شنونده در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در کشور از جمله تشکیل بازار متشکل ارزی گفتگوی من شنیدید با دکتر پور ابراهیمی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به توان راهبردی پدافندی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به رونمایی از پهپاد رزمی پدافندی و نقطه زن کیان. امیر قاسم فراوان از فرماندهان و متخصصان پدافند هوایی کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. امیر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خدمت شما.
متشکرم. از نگاه شما امیر، رونمایی از این پهپاد رزمی پدافندی و نقطه زنکیان چقدر میتونه به ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی کشورمون بیفزاید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شاهد این رونمایی بودیم از این جنگ افزار ارزشمند که سالهای قبل ضرورت اون تشخیص داده شد. می‌دونیم که بعد از جنگ تحمیلی ضرورت تقویت پدافند هوایی به لحاظ تجربیات جنگ تحمیلی که دانشگاهی بود برای همه شرکت کنندگان در این عرصه مورد نظر مسئولین قرار گرفت و همینطور که استدلال دارین چالش‌های موجود موجب استقبال پدافند هوایی هم شد. یعنی این ضرورت چند برابر مورد نظر مسئولین به ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفت. خب این هم دور از ذهن نیست. جریانات جنگ های دهه‌های اخیر رو هممون شاهد هستیم که چقدر بحث هوانوردی و تحمیل اراده های دشمنان در این که جنگ و اراده خودشون رو بر مقابل تحمیل کنن از نیروی هوایی و جنگ افزارهای هواپای موشک های بالستیک موشک های کروز استفاده کردن و این مشخص شد که تمام متجاوزین و کشورهای متخاصم در روبروی هم به قدرت هوایی خیلی اهمیت میدن. در مقابل برای اینکه این نفس اینا رو از کار انداخت به پدافند هوایی بسیار نیاز هست و پدافندی که بتواند در مقابله با این تهدیدات ایستادگی کنه و ضربه های اولی که میخوان اینا بزنن خونسا کنه.
بله.
و هر چقدر بتونه اینا رو خونسا کنه در حقیقت موفقیت از آن نیروهای مدافع خواهد بود. حالا بعد برنامه های بعدی نظامی آن چیزیست که دیگه مورد سوال شما نیست. اما اشاره فرمودین در خصوص این پهباد کیان. پهباد کیان بسیار تجهیزات ارزشمند است. به دنبال باور 373 ما ضرورت داشتیم که جنگ افزاری داشته باشیم. میدونین که این همینطور که فرمانده محترم قرارگاه نیروی پدافند هوایی اشاره داشتن.
بله.
و امیر اسماعیلی هم اشاره داشتن امروز جنگ افزار این تجهیزات میتواند با برنامه هایی که بهش داده میشه جز مدل ترین تجهیزات موجود الان دنیا تلقی میشه و هم میتواند نقطه بزنه هم میتواند خودش به عنوان یک جنگ افزار مورد استفاده قرار بگیره. هم نقطه از نظر اشاره که عزیزان داشتن و این که با راه برده از نظر برد عملیاتی و دقت عملیاتی این سامانه ما میتوانیم حتی فضا رو برای دشمن ناامن کنیم. بنابراین دست های پدافند هوایی هر روز در اثر توجهی که مسئولین محترم به ویژه دانشمندان و دانشپژوهان و متخصصین پدافند هوایی و دانشگاه و صنعت داریم هر روز این
بله.
راهبرد رو رو به جلوتر میبریم. یعنی از نظر برد از نظر دقت و از نظر اهمیت و کشندگی و یا از بین بردن هدف.
بله.
اینا راهبرد ما رو یعنی از نظر راهبردی ما قدم های بزرگ رو با باور 373 قبلا با رادارهای برد بلند که سابقه شو داریم و مردم عزیز ما و شنوندگان شما میدونه سالهای قبل رادارهای بالای 2000 کیلومتر ما اینا رونمایی کردیم و الان در چرخه عملیاتی استفاده میکنیم هم در ارتش هم در سپاه. و اتفاقی که در خلیج همیشه فارس در تنگه هرمز افتاد و ما دقت آتش خودمونو به دشمن تحمیل کردیم و امروزم با این کیان فضا رو فضا رو ناامن میکنیم با برنامه‌ریزی روی این تجهیزات.
درسته.
روی این کیان برنامه‌ریزی میکنیم و قابل هدایت هم هست و میتواند فضا رو برای دشمن ناامن کنه با برد بسیار قابل توجه.
درسته.
فرمانده محترم نیروی پدافند در هوایی فرمودن هزاران کیلومتر و این یک واقعیت انکارناپذیر و افتخارآمیزی است که ما هر روز دوست داریم اینا رو به عرض مردم شریف برسونیم، به ویژه فرهیختگان عزیزی که همیشه شنوندگان شنوندهش رادیو شما هست که رادیوی ارزشمند و گرانسنگ گفتگوست.
متشکرم از محبت جناب عالی. ما هم برای جناب عالی و همه کارکنان خدوم قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش جمهوری اسلامی ایران که مایه مباهات و غرور ملت ایران هستند آرزوی سلامتی داریم. با شما امیر فراوان خداحافظی میکنم.
زنده باشین، با امید خدا در پناه هستم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص رونمایی از پهپاد رزمی پدافندی و نقطه زن کیان توسط پدافند هوایی ارتش گفتگوی من رو شنیدید با امیر قاسم فراوان از فرماندهان و متخصصان پدافند هوایی کشور. به این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و نیکی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در برنامه زنده بدون خط خوردگی که آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو به اطلاع ما و شما رسوندن. در لحظه های ناب مغربی هستیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم محمد آقاتی.
الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
عاشقان کوی محبت یار، لباس بندگیتون مقبول درگاه الهی باد.
اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم آرزوم کربلا برم آرزوم کربلا برم نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شده خاکت میره، نگو نمیشه کربلات بیام روم و زمین نزل حسین. آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزل حسین. جلو زریه با صفات بیام روم و زمین نزل حسین. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم. نکنه میخوای بگی که حرم جای بدان، نکنه میخوای.
عاشقان کوی محبت حسین، انشالله که عزاداری ها و سوگواری های عاشقانه و غریبانه شما عزیزان در این روزها و شبها مقبول درگاه الهی واقع شده باشه. با شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع ادبیات آینی و جایگاه عزاداری محرم در ادبیات آینی ایران.
تو چقدر جلوی تهیه کننده برای انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
جور دیگر باید.
گفتگوی فرهنگی
عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان خوب برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو. از اینکه رادیو گفتگو رو انتخاب کردید، از اینکه برنامه گفتگوی فرهنگی رو انتخاب کردید سپاسگزارتون هستم. امیدوارم که بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما داشته باشیم. بحث ادبیات دفاع مقدس هست و در خدمت دو استاد بزرگوار که انشاءالله در فرصت مناسب از فرمایشات و دیدگاه ها و نظرگاه های این بزرگواران استفاده بکنیم. با ما همراه باشید با یک آیتم یا میان برنامه‌ای که سرکار خانم محدثه